أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العربين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در اجوبه استدلال به موثقه سماعه بود برای عدم حرمت مخالفت قطعیه و جواز مخالفت قطعیه، که یه بار حدیث رو بخونیم برای استذکار. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل اصاب مالا من عمال بنی امیه، حسب نقل شیخ اعظم در رسائل، یا من عمل یا عمل یا عمال بنی امیه، بنابر نسخه منابع که عین میم لام هست، و هو یتصدق من و یسل منه قرابته و یحج لیغفر له ما اکتسب و هو یقول ان الحسنات یذهبن السیئات. فقال ابو عبد الله علیه السلام ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه ولكن الحسنه تحط الخطیئه، ثم قال ان کان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس، یا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس. که این زیل که فرمود اگر اون رجل که مورد سؤال واقع شدن، رجل اصابه، مخلوط نموده باشد حلال را به حرام و اینا به جوری مزج شده باشند و مخلوط شده باشند که دیگه حلال از حرام شناخته نمی شود، در این صورت فلا بأس، اشکالی نیست. بنابراین اجتناب از اون حرام فی البین لازم نیست و مخالفت قطعیه با اون حرام فی البین لا بأس به، همه رو میتونه مصرف بکنه و اشکالی نداره. خب اشکالاتی بود تا رسیدیم به اشکال محقق خراسانی قدس سره، که ایشون حاصل فرمایشش این بود که ممکنه بگیم این روایت مربوط به بحث ما نیست. چرا؟ چون احتمال داره این ضمیر کانه و خلطه برگرده به اون عمال بنی امیه، یعنی اگر اون عمال اونها خلق کردن و مز کردن اموالشون به جوری که دیگه آدم نمیدونه مال حلالشون کدومه مال حرامشون کدومه، اموال حلال و حرامشون مخلوطه، اینا بعد که منتقل میشه به شخص آخذ این اشکالی براش نیست. چرا؟ برای خاطر این که نمیدونه اینی که الان به دست او رسیده این حرام هست یا حرام نیست، اینو نمیدونه، و چون از مسلمی به اون داره منتقل میشه، اصالت و صحه فی فعل المسلم، میگه انشاءالله از مای حلالش به من داده. پس موضوعاً این روایت از بحث ما خارجه که حضرت که فرمود لا بأس، از باب این است که اینجا یک امارهی وجود داره که اصالت و صحه فی فعل المسلم باشه، برای اینکه این مال مال حلاله مال حرام نیست. این فرمایش محقق خراسانی قدس سره و فرموده این احتمال از اون دو احتمال قبلی که بحث کردیم ازش اقرب است تا اون دو احتمال. خیلی احتمالاتی که در کلام شیخ اعظم بود احتمالات دو احتمال بعیدی است. خب یک اشکال این بود که شیخ الاستاد قدس سر رو در تسدید فرموده بودن که این روی نسخه این توجیه مرحوم آقای آخون بر نسخه عمال درسته، ولی این نسخه در کتب منابع حدیثی ما نیست، اونی که هست عین میم لامه که عمل خوندن ایشون. وقتی عمل خوندیم یعنی اصاب مالا من عمل بنی امیه، یعنی در ازای عملی که برای بنی امیه انجام داده، و وقتی در ازای عملی شد که برای اونها انجام داد، این مال حرام میشه چون در مقابل فعل حرامه. پس بنابراین این مال که به دست آخذ رسیده میدونه حرامه. اون وقت امام علیه السلام میفرماید این مالی که میدونی حرامه، اگه مخلوطش اومدی کردی ایها الآخذ با اموال حلاله، اشکال نداره تصرف بکنی. بنابراین دلالتش بر مدعای ما، بر بحث ما، روی نسخه‌ای که در منابع وجود داره تمامه و این دلالت میکنه. حالا صرف نظر جواب دیگر خواهیم داد، این فعلا دلالت حدیث بر مدعا درست میشه. حالا اون آقای عرب که اینجا تشریف داشتن رفتن بحرین و مرجع ما در این امورم حالا تا، ولی اشکالی نداره، من درش چیز خللی نمیبینم. بله؟ منم چرا دیگه؟
اما اینکه بگیم من عمل بنی امیه،
باه از کار بنی امیه، یعنی از کاری که بلا اضافه شم اضافه لامیه است، یعنی کاری که برای اونا بوده، یکی از اضافات اضافه لامیه. حالا علاوه، حالا جوابی که خدمت استاد عرض کردیم این بود که این عین میم لام هم اگر باشه که میفرمایند در منابع این چنینیه، باز قرائتش منحصر نیست به اینکه عمل خونده بشه، بلکه ممکنه عمل خونده بشود، مثل جاهل جهل که جمع مکسر، اینجا هم عامل عمل میشه، یا عمل خونده بشه مثل طرق که اونم جمع مکسر. بنابراین فرمایش آخون به عنوان یک احتمال که ایشون استظهار که نکردن، فرمودن در این احتمال هم در روایت وجود داره و با وجود این احتمال استدلال عقیم میشه. بنابراین اگر به نسخه منابع هم بخوایم توجه بکنیم و بگیم نقل شیخ اعظم در نیست، که مرحوم شیخ اعظم در روایاتی که نقل میکنن در جای دیگه هم همینطوره، در طهارت و اینا هم گاهی مطابق نیست با منبع، شاید حافظه شریفش اتکا میفرموده و چشم شریفشون هم که ضعیف بوده، این حالا این قدرت تفکر و اینها، البته در بین این همه مطالب عمیق و دقیق که فرموده گاهی یک اشتباه این چنینی چیز مهمی نیست، ولی قهرن خود ایشون و دیگران به ما توصیه کردن که ما در حدیث و کتاب و سنت به این نقل‌های کتب بعدی نباید اکتفا بکنیم، باید بریم به منابع نگاه بکنیم، برای اینکه متقن باشه، یا وقتی یک اشتباهی نشه بر اساس اشتباهی یک بنایی رو بنا کنیم.
اگر این جوابم داده بشه به تصدیق وجود، باز من برای استدلال روایت کفایت نمی‌کنم.
نه دیگه، از آقای آخوند، ایشون نه، ایشون رد کردن حرف کفایت، حرف آقای آخوند را، فهمیدن جواب شما درست نیست. درست؟ نه استدلال، بله بله، نه اشکال ایشون با آقای آخون، گفتن راه آقای آخون در جواب درست نیست. درست؟ میگیم نه، راه آقای آخون با نسخه منابع هم میشه درست باشه. جواب دیگر از این فرمایش آقای آخون، مرحومش سید یزدی قدس سر رو داده، معلوم میشه سید یزدی هم به کلمات آقای آخون مراجعه میفرموده و مطالب آقای آخوند، چون میفرمان و ما یقال این حرف آقای آخوند رو نقل میکنه و یعنی در اون تقریرات بحثشون و جواب میده، میفرماین که خب آقای آخوند اومد چکار کرد؟ فرمود اون چه که به دست آخذ میرسد از اون مال بنی امیه، این مال محکوم به این است که مال حلاله به خاطر اصالت و سه. بعد خودش میره مثلا مال حلاله، خب امام فرمودش کنیم، ایشون فرمود ما سه قرینه تو این روایت داریم، که دلالت میکنه بر این که مالی که به دست آخذ میرسه حرام بود نه حلال. سه قرینه وجود. قرینه اول که من اینو اول ذکر میکنم که چون دوم و سوم ذکر کردم، من اول ذکر میکنم لوجه این که حالا بعد عرض میکنم. قرینه اولی که ایشون بشه عنایت میفرماید اینه که امام علیه السلام چه فرمودن؟ فرمودن ان الخطیعه لا تکفر الخطیعه، الخطیعه لا تکفر الخطیعه. خب این اگه اینجا خطیعه در کار نیست، این مال حلاله، اشکالی درش نیست، این چه فرمایشی است که امام میفرماید؟ پس معلوم میشه این کار، این اخذ حرامه، این مال حرامه که حضرت برش عنوان خطیعه دارن اطلاق میفرماید. ان الخطیعه لا تکفر الخطیعه. این یه قرینه. قرینه دوم اینه که باز امام علیه السلام چه فرمودن؟ فرمود که ان کان خلط الحلال بالحرام، خلط الحلال. این خلطه به قرینه‌ای که همون دیروز گفتند ایشون فرمودن، نمیتونیم ضمیرشو برگردونیم به عمال چون ضمیر مفرده، پس لا محاله ضمیر برمیگرده به رجل. پس خلط الحلال بالحرام، این حرامه چه حرامیه؟ همین حرامی که الان مورد بحثه دیگه، یعنی همینی که از عمال گرفته. پس بنابراین باز این که امام علیه السلام این کبرا رو و این ضابطه رو بیان می‌فرمایند برای اون رجال و در این جواب این مسئله، این نشون میده که یه حرامی در کار هست، یه حرام خارج از مورد بحث هم خلاف ظاهره، یعنی همین حرام، همین حرامی که از اینا گرفت. پس بنابراین مأخوذ از عمال در این روایت مفروض اینه که چیه؟ حرام. قرینه سوم که ایشون اول ذکر کرده بود، من قرینه سوم ایشون این است که اصلا اخذ از عمال خودش چیه؟ قرینه است برای که این مال حرام، خود از اخذ از عمال این دلیل است برای این که مال حرام است. به قرینت کون المأخوذ من عمال بنی امیه، چون مأخوذ من از عمال بنی امیه است، خود این قرینه است که این مال حرامه. خب این من آخر اول ذکر نکردم برای اینکه تو ذهنتون ممکنه قرینه اول اگه می گفتم فرمایش آقای سید یه مقداری، چون این قرینه که ایشون می فرماید خب به آقای آخوند نمیخوره به فرمایش آقای آخوند. چرا؟ بلکه آقای آخوند فرمود خب همه اموال بنی امیه، اینجور نیستش که تمام اموالشون ممکنه. حضرت میفرماید این بنی امیه، این اموال اگه اینا خلق کردن حلال و با حرام را، وقتی به دست شما میرسه، رسیدن از اونا به دست شما باعث نمیشه بگید این حرامه، چون فعل حمله فعل مسلم بر صحت میاد، میگه که بگوین که این حلاله. پس نفس این که ینتقل من عمال بنی امیه الى الاخذ، این نمیتونه خودش قرینه باشه بر این که این مال مال حرامه. چرا؟ به خاطر فرمایش آقای آخون که میفرماید که چون اونا اموالشون حلال و حرام داره و بر مام روشن نیست، مخلوطه، بنابراین جای عمل فعل مسلم بر صحت وجود داره. پس نفس این که آقای سید قدس سر را نفس انتقال از اونها را قرینه قرار داده اند بر این که مال مال حرامه و خواستن جواب آقای آخوند رو بدن، خب این خلافه اون چیز که آقای آخوند میفهم. ولی اون دو قرینه دیگه، خب حالا لو وجه من فهم اون دو قرینه دیگه که امام چرا فرموده؟ فرموده ان الخطیعه لا یکفر الخطیعه. پس خطیعه ای رو در اینجا داره نگاه مفروض میگیره حضرت، و اگر حلاله خب خطیعه نیست. یا میفرماد که ان کان خلط الحلال، کانه هم فرموده خلط هم ضمیر مفرد استعمال فرموده، معلومه به عمال بر نمیگرده، برمیگرده به اون رجل، یعنی اون خلط الحلال بر حرام. پس یه حرامی دارن براش مفروض میکنن و اون حرام مفروضه در اینجا ظاهرا همین است که از عمال بنی امیه گرفته. پس بنابراین با اینا نمیشه. علاوه بر این که یه قرینه چهارمی هم که اگر اون اول ایشون رو حذف کنیم اینو به جای اول قرار بدیم اولاست، و اون است که خود این رجل چی داره میگه؟ خود این رجل میگوید که فیحج یعنی یتصدق یسل یحج لیغفر له مکتسب لا یا لیغفر له مکتسب، تا خدا ببخشه یا بخشیده گردیده شود اون چه که کسب کرده. یعنی چیز خودش عقیده خودش این که این مال مال حرامه، ولی میگه ما این مال حرام رو در راه خوب مقدارش مصرف میکنیم تا این تطهیر بشه و اون گناه ما بخشوده بشه. پس خود او هم نظرش اینه که این حرام. خب البته این که نظر او اینه که ممکنه مسئله بلد نبود، معصوم جنی مسئله بلد نبوده که بابا اینجا جای عمل برصحته، منتها این که حالا میرفته این به زعم خودش به خدمت شما این کارهای خیرم به حساب خودش انجام میداده برای این که اون حرمتی رو که در نظرش بوده است.
یعنی چی؟ یعنی مفروض این بوده که طرف فکر میکرده همین عمل مالی که اصابهو این مال عین حرامه، حضرت گفته ان الخطیئه لا یکفر خطیئه لیغفر له، معناش معلوم بوده چون نفس عین مثلا ثروت و قصدی بوده نمیتونست تصرف کنه. بعد حضرت راهکار جلوش میذاره میگه ان کان قد خلط الحلال بالحرام به در توسط ماخوذون ان، در این فرض فلا بحث بله آیا خود خودش میدونه که مورد سوال با این حملای خطیئه و لیغفر له رو در نمیاد. امکانه بعد از این دو جمله است و فرض آقای آخون بعد از اینه که امکانه قد خلط الحلال، یعنی حضرت مرادش از امکانه به بعد چیه؟ بله قبلش که معلومه که خطیئه مسلم خطیئه است، لیغفر له و مکتسب قطعا گناه بوده، اونو که بحث نداریم. بعد تراز بعدی که میگه امکانه قد خلط الحلال بالحرام، میگه امکانه قد خلطه با قاعده هم به عمل مسلم میخوره واسه علم اجمالی به درد نمیده.
بعد و قبل نداره. مرحوم آقای آخون قدس سره تصریح فرمود که اون چه که در این احتمالشون اون چه که اخذ کرده است حلال است.
به واسطه چی؟
به واسطه این که حمل فعل مسلم بسته.
حمل مسلم واسه کجا؟
همینجا که
مشتبه میشه و مخلوط میشه.
نه.
عین محرمه که قطعاً ان الخطیه لا یکفر الخطیه. ایشون بعد از امکان از غلطه این حمل رو میفهمون. نه قبلش.
خب حالا یه وقت شما به خدمت شما فرمایش از تعالیه، یه وقت فرمایش آقای آخونده. آقای آخوند که دیروز باید چون خونده. ها هنا وجهن آخر لا یبعد کنو اقرب منهما. اوان یکون المراد من قوله علیه السلام ان کان خلطه و خلط الحرام بالحلال و عدم تمیز احد امام من الاخر عند عمال بنی امیه، عند عمال بنی امیه این عهد معلوم به اس لا یعلم، به اس لا یعلم من اصابه المال انه من الحرام او الحلال کما هو الحال فی غالب اموال العمال للظلمه، که آدم نمیدونه مال حلالشون کدومه حرامشون کدومه. فیکون من قبیل ما دل علی جواز اخذ ما علم فیه الحرام اجمالا المحمول علی کون الحکم بالحل مستندا علی کون الشی ماخوذا من ید المسلم و متفرعا علی تصرفه المحمول، که تصرف مسلم محمول میشه بر چی؟ علی الصحه عند الشک. پس بنابراین کل روایت رو
کل رو ایشو با المراد من امکان قد خلط،
پس میدونم، پس مأخوذ از عمال که هم قبل ذکر شده صدر حدیثه.
حبیبی است چرا قضیه حقیقی است اینکه این عقد شما اگر به این وجه باشد فلا بسن، اگر به اون
حضرت که تقسیم نفرمودن که همین راجع به همین دارن صحبت میفرمایند.
این واسه تفسیر در مسئله داده الان حجه قضیه حقیقیه گفته، چرا میبرید قضیه خارجیه میکنید که بگه همون مأخوذن نه قضیه حقیقی است.
خب صد پس چیه؟ صد پس چیه؟
صد داره میگه اگر مأخوذ از عمالی که من میدانم به قرینه زید، به قرینه زید دارم عرض میکنم و الا صد بله صد محمول به هر دو حال هست، اما به قرینه زید قطعا صد این باید معنی بشه و الا که خطیه مسلمه لیغفر الله فعلا و خطیه است اونم مسلمه.
نه اینا حالا عرض میکنم ببینید، اما صد خطیه بودن، این که حضرت فرموده ان الخطیه لا یکفر الخطیه، این قرینه نمیشه بر فرمایش سید و ردی بر فرمایش آقای آخوند نمیشه. این قرینه چرا؟ به خاطر این که او یک کبرایی تو ذهنش بود و خودش میگفت این حرف رو. اینجا یک کبرا داریم، یک تطبیق داریم. تو ذهن اون رجل چی بود؟ خودش میگفت که یقول ان الحسنات یذهبن السیئات، اندل حسنات یوزف نستیار. پس قبول خودش اینجا رو میگفت حسنات این که من حج میرم به قرابتم سله میدم نمیدونم صدقه میدم اینا حسناته، یوزف نستیارات که من پول اموال بنی امیه رو گرفتم. این فرمایش اول حضرت که میفرماید که اندل خطیئه لا تکفر الخطیئه لکن الحسنه، جواب این کبراییست که او خواست تطبیق به مقام بکنه. پس این دلالت نمیکنه که الان این مال مأخوذ حرام است، این جواب از اون کبرایی است که او به غلط از شریعت استنباط کرده، برداشت کرده که آره ما مال دزدی رو بدزدیم، مال غصب بکنیم بریم به کار خوب باش انجام بدیم، این مشکل رو حل میکنه. همچین مطلبی که این شخص بله نه این اینجوری که ان الحسنات یذهب السیئات، این به خدمت شما عرض شود که همچی کبرایی که حسنات این کبرا رو در ذهنشه و اینکه این کبرا اینجا هم تطبیق میشه، کاربرد داره جایی که من اینجوریه. حضرت اول اینو فهمیدن که نه این کبرایی که تو کار میبری اینجا خطیئه است و خطیئه رو از بین نمیبره. خود دزدی کردن، مال عمال مال مردم رو گرفتن، اینا خطیئه است. خطیئه معنا نداره که شما این، پس بنابراین کاری به این مورد نداره. حضرت به خاطر اون حرفش که یقولو، این جواب اون یقولوشه. بعد از اینکه جواب یقولو رو دادن، حالا وارد مورد میشن که در این مورد حالا چجوریه.
اگه خطیه صدق نکنه دیگه برای چی اونو میفرماد حضرت؟ برای یه خطیه
نه
خب او کبرا حضرت میفرماد این کبرا صدق نمیکنه که تو میگی، بلکه این کبرایی که من
نه 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 کار اصلا به مورد نه
اصلا صدق نکنه
نه
کبرا ان الحسنات یذهبن السیئات بود، درست هم هست. تطبیقش بر این که او الان من پول از اینا گرفتم به دیگرم اینم
نه از بکن ان الحسناتی که اون معنا کرده که یذهب السیئات، اون حسنات رو معنا کرده همین که صدقه بدید، این حسنات نیست. صدقه وقتی است که از مال حلال باشه، شرایطش رو داشته باشه. حسنات رو تطبیق کرده بر این که با مال دزدی بره حج، مثلا دیگه حسنه نیست. پس این ان الحسنات یذهب السیئات، این حسنات رو یه جوری داره معنا میکنه این کبرا رو که شامل این موارد هم می شود.
حضرت هم یه طوری معنا میکنه که همه اینا بشه دزدی و حرام.
نه حضرت چی میفهم؟ میفهم اینا خطیئه است. حالا نه اون کبرا حالا در معنوی چیه کار نداره، یعنی مثل جدله. یعنی تو که قبول داری، تو که قبول داری که الان کار خلاف کردی، نمیتونی این آیه رو بر اون تطبیق بکنی، این استدلال تو ناتمامه و غلطه. اما حالا در مورد بیام ببینیم چه جوری. در مورد حضرت می فرماد که اگر اون خلط الحلال بالحرام، این اشکالی نداره، این فعل حمل فعل مطلق به صحت میشه.
در فرض خطیه بودن این اشکال داره، در فرض خطیه بودن استدلال صادق نیست، ولی چون اینجا خطیه
نیست این پس بنابراین این که مرحوم سید رضوان الله علیه به این جهات تمسک فرموده است و خاص فرمایش مرحوم آخوند رو رد بفرماید، نه میشه اینجوری از آقای آخوند دفاع کرد و گفت که فرمایشات اینا قرینه نمیشه. اما اون قرینه اول ایشون که روشنه که چون نفس از عمال بنی امیه گرفتن دلیل نمیشه. که همینجا تو پرانتز عرض میکنم فرمایش تسدید الاصول هم که میفرماید این در مقابل عمل بنی امیه چون هستش بنابراین نسخه عمل، پس بنابراین این حرام است حتما، اون هم اینجوری نیست که عمل برای بنی امیه مطلقا حرام باشه و مزد گرفتن در مقابل عمل برای عمال بنی امیه مطلقا حرام باشه. اگر این عمل یه وقت عملی است که در ظلم اوناست، خب بله، اما حالا عمال بنی امیه اسم خونه بسازه برای خودش، از مال حلال هم داره میسازه، حالا یه بنایی بره اونجا کار بکنه، عملی بره اونجا کار میکنه، یه خادمی برای خونه شه مثلا بره کار میکنه، کارگزاری که کاری به ظلم او نداره و اونم مگه به تناسب حکم موضوع اقتضا نمیکنه که ما حتما بگیم چون از عمال بنی امیه هستش پس بنابراین حتما کاری هم که این برای اونها میکنه حتما کار ظالمانه اوناست.
ظهور در این مطلب نداره،
ظهور نداره، عامه و حضرت نپرسیدن
بین اموالش حرام هست شبه شده باش، ولی در جهت ظلمش نبوده،
نبوده در جهت ظلمش نبوده.
در این دواز تلیق قسمت شبه اعتقادی این طرف رو باید میده که میگه شما اشتباه داریم
آره آره.
تلیق قسمت هم شبه چی بشه،
بله شبه اعتقادیش رو رد میکنن حضرت با اون کلام بعدی. بعد راجع به مورد میفرمان که نه
لا
بسه، چرا؟ برای اینکه اون مال حلال رو حرام مخلوط کرده و شما خدمت شما هست که بلیتونی فعل حمل مسلم بر صحت بکنی بگی که اشکالی نداره. بنابراین این فرمایش محقق خراسانی قدس سره فرمایش متین و قویی است در مقام و این جواب جواب متینی است که نعتمد و علی. بعد در به خدمت شما عرض شود که
اگر مشکلی نداره پس این در چی اومده سوال پرسید؟
کی؟ این سوال الان اومده چی شد؟ شبهه جواب رو بده.
نه این یعنی عملش تو ظلم نباشه.
چون
حرام
بده اموالش حرام. نه میگه اموالش حرام باشه. اینقدر الان مردم از ما سوال میکنن. درست؟ میگه آقا مثلا اصلاحات ارضی بوده زمیناش این چجوریه؟ اون چجوریه؟ نمیدونم چه شرط چیه. شاید چاره اینجا یه حکم داشته باشه. درست؟ بگه کسی که اموالش مخلوطه جایز نیست فسر بوده. باید بپرسم دیگه. بله؟ نه نپذیرفتیم دیگه. یک بیان همین که این که حضرت میفرماد خطیعه جواب اون یقولشه. درست؟ اونم بعدش هم که میکرد حلال و حرام، اون که بعدی هم حلال و حرام در دست اونه. مفروضش اون زیل. آقای آخون اینجوری معنا کردن.
حلطه که چرا مفرد آورده؟
بله، اما اینکه چرا این مفرد آورده، چرا مفرد آورده، اینم نگفتیم، دیروز هم نگفتیم. اینجا به خدمت شما عرض شد که این به لحاظ همون توضیحاتی که میکنم به لحاظ معنا باشه باید شما جمع بیارید، اما به لحاظ لفظ اگر باشه این مفرد میگه، یا به لحاظ این که این از عمال که میگیره پس یه نفر میگیره من عمال، این من عمال قرار میشه بس
رجل
اینا رو
سائل
اینا
رو
متوجه میشد. نه اینا نه اون لازم نمیتوجه، اینا چیزای محاوریه، اینا چیزای محاوریه، خود محاوره هم توجه فرمودید مثل این که او اهل عرف طبق محاوره صحبت میکنن طبق گرامر و دستور زبانشون صحبت میکنن، اما قلبش به کل فاعل مرفوع شاد نمیتونه این جمله رو بگه، ولی هر فاعل رو خود ناخودآگاه مرفوع میخونه. اینجا چون داره من عمال بنی امیه یعنی بعض دیگه، پس بنابراین اون بعضی که تو ازش گرفتی که برمیگرده به اون معهود ذهنی که بعضه، نه به کل عمال، اون بعضی که این ازش گرفته. بلا
ظاهر روایت اصلا اینجوری به نظر میرسه که اصلا خلافه، یعنی خود شما که اینو گرفتین قطعا حرامه،
نمیتونی هم باش بری مثلا کار خیر بکنی بگید حل شده. بعد امام میفرماید که حالا همین پول حرامی گرفته اگر تو اموال خودت مخلوط شد که دیگه نمیتونی شناساییش کنی، بله در این صورت دیگه براتون اشکالی نداره. این با روال روایت و اینکه خلطه به خود اون شخص میکنه ساخت بیشتر میسازه تا اینکه بگیم اون خلطه برمیگرد و اون مال بزن مهیو یه مدار سر.
به خدمت شما عرض شود که این که شما میفرمایید، حالا یه مبعدی هم برای این ذکر کنیم، خیلی دور در ارتکازه که من مال حرام اگه مادم مخلوط کردم حلال بشه.
نه مخلوط شد
مخلوط هم بشه، اگه مال مردمه بعد اگه خلطه هم ضمیرش خلطه بخونیم، یعنی او خلق کرد، او خلق کرد، پس یه احلای حیله ایه مال حرامو بگیره مخلوط کنه بگو حلال شد. فلذا خود این هم چون خلاف ارتکازه ولی حلال میشه بعدش دیگه، میدونم با یه کار بعدش که حلال میشه. این خود این مسئله که بگیم اگه خلط شد این حلال میشه، این خودش بر خلاف ارتکازه. فلذا این هم قرینه میشه، ممکنه کسی اینو قرینه قرار بده برای اینکه این خلطه یعنی در میشه اون نه پیش تو، چون یو خلط و خلطه و اینا اگه خلطه مخصوصا بخونیم که فاعلش معلوم باشه، اینو قد اون رجل خلطه
باشم دو قاعده که بر اون سرد مو معیشی که بعضی قواعدی که بر اون سرد میخواه بر خودش سرد رو نمیخونه، مثل قاعده یز و اینا که برای اون سرد رو میکنه.
نه خب ایشون میگن به معناش این است و پس دلالت بر مدعا میکنه.
نه قواعدی که ما تحصیل میکنیم با اون چه قاعده قواعدیه؟
کدوم؟
نه
ایشون همون حرف در حقیقت اینو میخوام بزنم، حرف مستدل رو میخوام بگم درسته.
همین عرض میکنم، خب ما برای اون چجوری درست میکنیم اختلاط رو با قاعده یاد با حمله به سر؟
نه دیگه قاعده یاد به کار نمیبریم.
در خود الان ظاهرا عبارت خوندم واسه خدمت شما قاعده یادش.
نه اون چجوری درسته؟ نه نه صریحا گفته که المحمول علی السه.
نه قبلش یاد فرمودید.
خب میدونم وقتی از ید مسلم میگیری حمله به صحت میشه که این ید عدوانی نیست.
یدی که حمله به صحت میخوان قاعده ید هم گفتم.
این ید عدوانی نیست، ید غیر عدوانی است. حالا آخرین جواب این کلمه رو عرض بکنم، در تسدید و نصول بنابراین فرمودن نه معنای امر روایت امینه که اگه مخلوط شد لا به اصلا. پس میشه از ادله داله بر عدم حرمت مخالفت قطعی و جواز. اما لا نأخذ به این روایت، چرا؟ الا ان هذه الروایه فی موردها لم يعمل بها احد فهی معرضان انها لا حجت فیها اصلا. بنابراین معنای ظاهرش همینه، نه اون که آقای آخون میگه، نه اون احتمالاتی که شیخ فرموده، نه. اما کسی به این روایت اخذ نکرده، فرضا این روایت میشه معرضان انها و از حجیت ساقط است. اینا جواب عرض میکنیم به این که اینجا ما احراز، اگر کبرای احراز رو بپذیریم که اگر معرضان انهایی شد رک روایتی حجیت نداره، این کبرا رو فرضاً بپذیریم که محل اختلاف در اصول، مثل مرحوم محقق خویی احراز رو کاسر نمیدانه کما اینکه عمل رو جابر نمیدانه. حالا ولیکن مسلک بسیاری از بزرگان به خصوص قمیون همین است که کاسرون و جابرون. نجف هم قبل از آقای خویی همین تقریبا از کتاباشون در میاد که اونا هم همین مسلک رو داشتن. از زمان محقق خویی قدس سرو با اون سیطره علمیهشون بر حوزه نجف معمول شاید آقایون نجفی ها نظرشون همینه که کاسر و جابر نیست. ولی این را اگه بپذیریم یه نکته لازم و اون است که ما باید احراز اعراض کنیم. صغرا رو باید احراز کنیم. در ما نحن فی احراز اعراض مشکله. چرا؟ برای خاطر اینکه اگه عمل نکردن خب ممکنه بعضی اونجوری حدیث رو فهمیدن، بعضی اونجوری فهمیدن، بعضی ها ممکنه این حدیث رو با اون روایات قم معارض دیدن از باب اذن فتخیر اونو انتخاب کردن. پس بنابراین این نکته این که مرحوم محقق خونساری در جامع المدارک که ایشون اعراض رو مشکل میدونه، ولی بسیاری از جاها میفرماید که ما احراز اعراض نمیتونیم بکنیم. چرا؟ برای اینکه این مسلک اذن فتخیر رائج بوده در بین فقها و ممکنه اینا تعارض دیدن خیلی جا، به خصوص جایی که ما معارض میبینیم یه رو اون طرف رو عقص کرد، یا اینکه توجیهی در نظرشون اومده، جمع دلالی در نظرشون اومده، مثل همین جایی که این حرفایی که زده شده. بنابراین چون در مقام این چنینه که هم روایات معارضه وجود داره که قبلا خوندیم، هم خود این روایت قابل توجیهاتی است که بزرگان این توجیهات رو میکنن، بنابراین احراز اعراض اگر کبرای اعراض رو هم بپذیریم نمی کنیم. بنابراین به این وجه نمیتونیم جواب بدیم. بنابراین وجه معتمد برای پاسخ از این روایت همون فرمایش آقای آخوند قدس سره صلی الله علیه و آله.